بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین. سخن در تحلیل دلیلیت سیره عقلا بود در خصوص حجیت قول لغوی، به این بیان که ما کبرای سیره عقلا رو بپذیریم که رجوع الجاهل الی العالم هست و در ما نحن فیه به عالم به اوضاع که لغوی است و قول لغوی است مراجعه بشود. جلسه گذشته سیره رو، این سیره عقلائیه رو از نگاه مرحوم شهید صدر طرح کردیم. اجمالا ایشون فرمود که ما سه محور رو و سه قسم رو برای سیره عقلائیه مطرح میکنیم. قسم اول سیره عقلائیه است که منقح موضوع هست. قسم دوم سیره عقلائیه که مثبت موضوع باشد، اثبات موضوع رو با سیره بخوایم انجام بدیم. سه، سیره عقلائیه ای که بخواهد حکمی رو به ما بگه. مثال هم زدیم به این که من حازم ملک، حیازت مملک باشد. ایشون فرمودن که در بخش اول و دوم ما نیاز به معاصرت نداریم و ای بسا اگر هم ما سیره معاصر معصوم رو داشته باشیم که متحول و منقلب شده باشد به یک سیره حدیثه. ما این سیره حدیثه رو لازم داریم. مثال معروفش هم این بود که با عرض کنم که امسکوهن بالمعروف، امسکوهن بمعروف. این عرف معاصر معصوم برای الان ما ملاک نیست. نه تنها پس معاصرت رو لازم نداریم که اگر انتقال صورت گرفته باشه، انتقال صورت گرفته باشه، عرض بکنم که ما این سیره معاصر رو میخوایم. ما یه ملاحظه ای به این فرمایش مرحوم شهید صدر مطرح کردیم و اون ملاحظه این بود که سیره عقلائیه ای که قسم اول و دوم درست کردید و گفتید معاصرت نمیخوایم، عرض ما اینه اونجا بحث رجوع به عرف در فهم موضوع اصلا بحث سیره عقلائیه نیست. دعوا در همین محل ثالثی است که شما مطرح میکنید که به سیره عقلائیه ما بخواهیم استکشاف یک حکم میکنیم و اون حکم اینه حیازت مملک است و مهمتر اینه که اسناد بدیم این حکم رو به شارع، بگیم که این حیازت مملک است و عرض کردیم اسناد به شارعش به این خاطر است که بگیم این سیره به مرعا و منظر شارع بوده که حیازت رو مملک میدونستن و عدم و رد شارع کفایت بکند برای کشف رضا و بعد از کشف رضا هم این اسناد محقق باشه. این محل بحثه. شاهدی بر عرض بنده که عرض کردم ملاحظه مطرحه، تعلیقه ایست که شاگرد ایشون عرض بکنم که و مقرر ایشون در مباحث الاصول مطرح کرده. ایشون در این پاورقی که در مباحث الاصول مطرح کرده فرمودن که در دوره اخیره، دوره اخیره دوره بحوث سیدنا الاستاده، در دوره اخیره مرحوم سید استاد ما، استاد شهید ما، دو قسم دیگر به سیره افزودند که من از تقریرات آقای اخوی استفاده می کنم و اون دو تا قسم اول و دومی که عرض کردم و تو پاورقی مطرح میکنه. یعنی اینو به خاطر این عرض میکنم که مرحوم شهید صدر هم در دوره اولا که مباحث الاصول تقریر شده اونجا این سه قسم رو به عنوان سیره مطرح نکرده. سیره همینیست که قسم ثالثیست که محل نزاعه و در دوره اخیره که بحث بحوث فی علم الاصوله ایشون اونجا مطرح کرده و این ملاحظه به مرحوم شهید صدر وارده. خب ما فی الواقع میخوایم اشکال مرحوم امام را پاسخ بدیم. اشکال مرحوم امام این بود که شما در رجوع به قول لغوی نمیتونید احراز کنید معاصرت رو، معاصر معصوم رو، چون در زمان معصوم رجوع به عرض بکنم که قول لغوی که نداریم، احراز نکردیم، ثابت نیست. پاسخ شهید صدر اینه که امروز باید این نکته رو تحلیل بکنیم که آقا سیره عقلائیه یک جنبه روبنایی دارد و اون جنبه سلوک عقلاست و یه جنبه زیرین دارد، اون جنبه زیرینش مهمه که ارتکازات عقلائیه هست. ما سیره عقلائیه رو توسع در تعریفش ایجاد کردیم، گفتیم فقط محدود به سلوک اجتماعیش نکنید، به رفتار خارجیش نکنید، اونی برای ما مهمه اون مرتکز عقلائیه هست. و چون مرتکز عقلائیه را شارع، این خیلی حرف مهمیه در تحلیل بیان شیستن، چون اون مرتکز عقلائیه را شارع میدونسته که هست، اگر ولو تجلی و تبلور در سلوک اجتماعی نکرده، اگر اون رو رضا نداشته میبایست رد میکرده به اون مرتکز، به اون مرتکز باید رد میکرده که نکنه 10 سال دیگه 50 سال دیگه این تبلور در فعل اجتماعی و سلوک اجتماعی بده کنه. و بعد یه تنظیری هم کردیم، گفتیم شارع که مثل ناهی عن المنکر نیست، ناهی عن المنکر اگر فعل منکر رو دید باید نهی بکنه، ولی اگر مرتکزی که محل بحث این افعال می شود که اونو که ما نهی نمی کنیم، فعلی نشده که نهی کنیم، شارع باید ولی نهی بکنه مرتکز. این یک نکته فنیست و اون اینه که آیا تعریفه. ببینید دو تا سوال ما نسبت به این فرمایش شهید صدر داریم، هر دو سوال هم دقیق و مهمه. سوال اولینه، سلام علیکم، سوال اول به مرحوم شهید صدر اینه که به چه ملاک شما بفرمایید، به چه ملاک شما میفرمایید سیره اعم است از سلوک اجتماعی و اون مرتکزات راسخ در فرض کنید ذهن عقلا و مرتکزات عقلائیه بگیم، این دلیل چیست؟ شما یه توسعه‌ای در مفهوم سیره اندل مشهور ایجاد کردید. سوال دوم ما اینو باید بحث کنیم. سوال دوم ما از مرحوم شهید صدر اینه، یه تعلیقه ای داره مرحوم کمپانی بر کفایه اینکه چرا سیره عقلائیه حجت است. اون تعلیقه رو من اول عرض بکنم. سوالمون از مرحوم شهید صدر اینه، شما میفرمایید که اگر مرتکزات عقلائیه را که شارع میداند مرضیش نباشد نهی نکنه، پس تصدیق کرده جذور سیره و سلوک اجتماعی را، اون ریشه ها رو تصدیق کرده. ما اون ریشه ها رو تاییدش از شارع گرفتیم، حالا الان جوانه زده ولی ریشهش مورد تایید. تعلیقه مرحوم محقق اصفهانی رو دقت کنید، من خدمت شما بخونم. بله، این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی است. مرحوم محقق اصفهانی، ببینید این رو شما خیلی شنیدید، چرا سیره عقلائیه رو ما حجت میدونیم، حجیت وجه حجیتش چیه؟ این استدلال رو شما احتمالاً در کلام مرحوم مظفر طبعاً ان شیخهی المحقق الاصفهانی این رو مطرح کرده و اون اینه که شارع به اعتبار اینکه رئیس العقلا هست همراه هست با حکم عقلا، با سیره عقلا، و اگر رد نکند این کفایت میکنه که رئیس عقلا هم همزائقه هست با عقلا، سیدشون هست و به مقتضا کونهی عاقلا تأیید کرده سیره عقلا رو. خب آیا این استدلال رو ما بپذیریم؟ عرض کردم ما داریم جذور و ریشه های این حجیت رو بحث میکنیم، این حرف رو بپذیریم؟ نه. عدت و ملاحظات به فرمایش مرحوم کمپانی وارده. اولین ملاحظه اینه که این رو به خاطر میگم که فرمایش مرحوم سیدن استاد و در بحوث دیروز عرض کردیم که مناشئ سیره عقلا باید تحلیل بشود، مبادی سیره عقلائیه باید تحلیل بشود. سوال ما از مرحوم آقای اصفهانی اینه، شما میگید، خوب دقت کنید، شما میگید شارع رئیس العقلاست. اگر یک سیره عقلائیه داشتیم، پس لزوماً رئیس العقلا هم مثل عقلا تیه طریق میکنه، بله، مشی سلوک داره. سوال اینه، مگر تمام، خوب دقت کنید، مگر تمام مبادی سیره عقلائیه ان عقلهم ناشی می شود که رئیس العقلا با اونا همراه باشد؟ یعنی چه؟ لغائلن ان یقول که سیره عقلائیه یکی از مبادعش عقل عقلاست، احتمال داره یکی از مبادعش اوصاف عقلا باشد، غرائز عقلا باشد، یعنی ان غریزتهم این برخواسته باشه. فرض بفرمایید در بعضی از جاها عقلای رفتارهایی دارن، اتفاقا دائمی هم هست، سیره عقلائیه هم هست، منتها من باب حب نفس. حب نفس بد نیست، حب نفس خوب هم هست، یا رعایت برخی از مصالحه که این به عقل خیلی مرتبط نیست. یعنی به تعبیر دیگه نمیخوام بگم عقل نافیشه، منبعث انحیثیت عقل هم نیست. خب شما چطور این استدلال را به عمومهی مطرح میکنید؟ میگید چون رئیس شارع رئیس العقلاست، هر سیره عقلائیه رو او رئیس باید همراهی بکنه، سیره عقلائیه رو. این ملاحظه اول. ملاحظه بعدی اینه که پس این همراهی دائمیه نخواهد بود. ملاحظه دوم اینه که پس شما نکته رو باید برگردونید به حیث عقلیه بودن، به اون مبدأ عقلیه بودن عقلا. ملاحظه دوم حتی به همین حیثیت برمیگرده. شما احتمال داره بگید آقا ما اون حیثیت، ما یه حیثیت عاقل بودن داریم، یه حیثیت انسان بودن که غرایزی داریم، تبایعی داریم، اونا منشأ برخی از سلوکای اجتماعیمون میشه. پس اول این عموم رو ما نفی کردیم، ثانیاً میام سراغ همون حیثیت عقل. واقعا یه سوال فنیه جلو مرحوم محقق اصفهانی مطرحه و اون اینه که کی گفته اگر عقلا چیزی رو بفهمند ولو از حیثیت عقلشون، به ما هم عقلا، رئیس عقلا هم باید همراه باشد. لقائل ان یقول سطح درجه فهم عقول عقلا فرض کنید تا 5، رئیس العقلا فرض کنید تا 20، که اصلا نباید محدود بکنیم اینا رو، من باب تنظیر میگیم. شما به چه دقتی و ملازمه میتونید بگید هر چیزی که عقلای تا درجه 5 میفهمن حتما رئیسی هم که تو درجه 20 باید بفهمه؟ این به چه مبناییست؟ چه ملازمه ایست؟ بله عقلا با این عقول قاصرشون یه سیره هایی دارن، رئیس العقلا که قابلیت مقایسه ندارد عقلش با این آقایون، با این جریان عقلا، حتی بر اون حیثیت عقلشون هم اگر یک رفتاری شکل گرفته باشد، این هیچ تلازمی نداره، هیچ تلازمی نداره که رئیس العقلا هم با اینا همراهی کرده باشه. این اشکال هم بسیار فن نیست، بسیار محکمه. ما نمیتونیم لزوما بگیم رئیس العقلا هم، و ای بسا رئیس العقلا هم همراهی میکنه، و ای بسا برخی از تخطئه هایی که شارع نسبت به سیره عقلائیه داره همینه. من یه تنظیر بکنم، ما معمولا در اصول میگیم مثال فقهی و حقوقی نزنید، چون مثال فقهی حقوقی اختلاف فقهی ایجاد میکنه، ما باز فقهی ذهن رو گنگ میکنه. مثال همیشه باید روشنتر از ممثل باشه، و الا مثال برای اینه که ایضاح کند امر مبهم را، پس باید مثال اوضح باشد از ممثل. بعضی از این آقایون هم که گله میکنن چرا علما در شواهد اصولیشون به قرآن مثال نمیزنن و اینها، من یه وقتی گفتم علتش اینه که اینها بحثای فقهی تفسیری دنبال میاره و اصل بحث گنگ میشه. الان من این مثالی بزنم، شما ذهنتون میره تو فقه اقتصادی، دوباره اونجا گیر میکنید. ولی خب من بهتون بگم، تو مسئله ربا این که قرآن شریف میفرماید که احل الله البیع و حرم الربا، مفصل هم میگه، بعد میگه که اونا میگفتن انما البیع مثل الربا، بی مثل ربا چه فرقی میکنه؟ چرا ربا را حرام میکنید؟ بنده این کالا رو میخرم 100 تومن به شما میفروشم 120 تومن، آیا ربح بیع را ما حرام میدونیم؟ نه، انما البیع، بیع چه کار میکنید؟ ربح اخذ ربح میکنید از کالا. حالا با همین استدلال هم اغلای اون موقع، اغلا یعنی عرفشون دیگه، سیرهشون این بوده که من پول رو به شما میدم، ربح پول رو هم از شما میگیرم. یه تنظیر اینطوری میکردن دقیقا، انما البیع مثل الربا، تازه برعکس هم مثال میزدن، باید میگفتن انما الربا مثل البیع، گفتن انما البیع مثل الربا، یعنی کاملا روشنه. شارع که میاد از یک حیثی ورود میکند، تخته ای اغلایی میکند، ای بسا خیلی از ردها به خاطر قصور عقلیست که منشأ سیره اغلایی شده. الان هم که میدونید در تمام نظامات اقتصادی ربا هم اخذ میشه، کاملا هم اغلایی میدونه. ما که ربا نمیگیریم میگن شما خلاف سیره اغلا عمل میکنید، چرا پول میدید ربحشو نمیگیرید؟ دقت میکنید؟ حالا این مثال فقهی رو فقط به عنوان تنظیر، ولی خب این بحثش باید تو فقه اقتصادی انجام بشه. برگردیم به عرضمون، این مرحوم آقای کمپانی این استدلال رو با این سوال رو باید پاسخ بده. شما چطور میفرمایید رئیس العقلا هم باید مثل عقلا معاش بکند و تایید بکنه؟ این چه استدلالی داره؟ بله خلاف عقل عمل نمی کند، ولی فوق عقل احتمال داره مداخله بکنه. این هم سوال فنیه ای که عرض بکنم که وجود داره. پس سوال اول اینه که سیره دائما منبعث از حیث عقل و عقلا نیست، بلکه گاهی اوقات به احساساتش و به عواطفش و اینجور چیزها هم مربوط می شود. سوال دومم اینه، ولو منبعث از حیث عقلش باشه، ما نمیتونیم شارع را ملزم بکنیم که تو تابع حکم عرض کنم عقلی و عقلا هستید. این بیانی که اینجا عرض کردم، آدرس رو یادداشت کنید، مباحث الاصول جلد 2 صفحه 101، عرض بکنم اون حاشیه‌ای که عرض کردم به مباحث، بله این پاورقی حضرت آقای حائری سلمه الله است، در این مباحث الاصول که عرض کردم دوره اولای شهید صدر بوده، دوره اخیرش تقریرات مرحوم سیدان استاده. ایشون میگه که تون پاورقی و هناك ولا يخفى ان المقصود في المقام هو البحث عن السيره التي نسبت بها حكما كليا الهيا. ما قسم سوم سیره رو بحث میکنیم، قسم سوم من حاز ملک، یعنی اونی که میخوایم یه حکم رو بگیم. قسم اول که منقه موضوع هست و قسم دوم که مثبت موضوع هست اصلا بحث نیست. ایشون میگه ما تو اینجا نیوردیم، تو مباحث الاصول نیورده. و هاذه السیره یتوقف الاستفاده منها علی کونها معاصره للمعصوم. شرط معاصرتی که در سیره مطرح میکنیم مال این قسم سومه. گفتیم قسم اول و دوم نه تنها معاصرت نمیخوایم که ای بسا معاصرت مخلم باشه اگر همراه نباشه. و هناک سیرتان اخریتان خارجتان ان محل البحث و قد ذکرهما استادنا رحمه الله فی دورته الاخیره التي لم احضرها على نقل الاخ السید علی اکبر حفظه الله. قالا باید دوگیم رحمه الله، بله بله حفظه الله، بله 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 حفظه الله. عرض بکنم که خب این نکته‌ای که ایشون از تقریرات مرحوم شهید صدر، خب عرض بکنم که این ملاحظه عرض کردیم جدیه که مطرحه و باید مرحوم شهید صدر عرض بکنم که نسبت به این سوالات پاسخ خودشونو داشته باشن. برگردیم به مبادی که دیروز عرض کردم تا این بحث اشکال رو ببینیم آیا وارد است یا وارد نیست. مرحوم شهید صدر در این بحوث که آدرسی رو که دیروز خدمت شما عرض کردم، بله صفحه 246 به بعد، همون جلد 4ه، بله مبادی رو دارم عرض میکنم که مبادی مبادی سیره عقلائیه چه میتونه باشه؟ میفرماین 3 مبدأ میتونه برای سیره عقلائیه مطرح بکنیم. مبدأ اول احتمال داره که ریشه قهریه داشته باشه، سلاطین قهر کنند، جبر بکنند، الزام بکنند که اینها متمشی بشن، داشته باشه یه سیره ای رو. اون وقت این در مرحله ابتدایی تحمیل شده جامعه به این که بر این سیره عمل بکند، منتها در اجیال بعدی این شده سیره. پس مبادی سیره عقلائیه رو داریم بحث میکنیم، این شاید یک مبدأ. مبدأ دوم احتمال داره بگیم این بحث قهر بود، این طرف بحث علاقه باشد. یه تشویقهایی رو فرض کنید ادیان و مذاهب ولو مختلق ولو محرف ایجاد کرده باشن و اون منشأ تکون یک سیره عقلائیه شده باشد. مبدأ سوم سیره اینه که یک سلوک عملی منبعث شده باشد از حیثیت عقل، عرض بکنم عقلا. آیا شما میتونید بگید سیره عقلا با استدلال مرحوم کمپانی با دو سیره، اگر اون دو مبدأ باشد که قهر سلاطین باشد یا علاقه و عرض بکنم که طوع و رغبت این طرف باشه، آیا این سیره رو میتونید با اون استدلال حجیتش رو ثابت بکنید؟ این همین عرضی بود که ما به مرحوم شیصد مطرح کردیم، گفتیم ناظر به مبادی باید تحلیل بکنیم. و سوال بعدیمون نسبت به این قسم سومی بود که اینجا مطرح میکنن که سیره منبعث از حیث عقل عقلا باشد. پس اینطوری نمیتونیم با این استدلال بگیم که سیره حجیت دارد، به خاطر اینکه سیره عقلائیه هست و شارع اگر بخواهد ردعش بکن، اگر ردعش نکند معناش بفرمایید پذیرش و همراهیشه. خب یه سوال آخری هم پاسخ بدیم به جنبندی برسونیم. این سوال اینه، آیا این بیان مرحوم شهید صدر که سیره به حیث مرتکزش و ریشه اش هم سیره است و شارع اگر بخواهد نهی بکند باید به مرتکزات هم نهی بکند، این به نظر میرسه با واقع فقهی هم همراه نیست؟ نیست. نه، اینکه اونی که ما در مواقف فقهیه میبینیم، اتفاقا تو بحث سیره شاگردان مرحوم شهید صدر مطرح کردن، میگن که یک سیره گاهی اوقات سیره اثباتی بگیم، یه سیره سلبی بگیم، یه سیره موافقینه یه سیره مخالفینه. گاه اوقات در سیره متشرعه رو میدونید مرحوم شهید صدر سیره متشرعه رو در همین سیره عقلائیه بحث کرده، یعنی یه جا بحث کرده، میگه این اصحاب ائمه یه سیره داشتن، گاه اوقات اصحاب ائمه نهی نکردن، گاهی اوقات مخالفین هم یه سیره‌ای داشتن که در سوالات اصحاب میشه فهم کرد که اونا اینجوری میگن. همین عدم الرد نسبت به سیره مخالف هم گاهی اوقات در سیره شرعیه میگم و متشرعه، یعنی متشرعه رو حتما شما فرض نکنید که اصحاب ائمه باید باشن، موافقین باید باشن. پس ما بیایم بگیم اگر ائمه جذور ریشه یک سلوک اجتماعی رو اگر مرضیشون نبوده نهی باید میکردن، به نظر میرسه به حسب تتبعی که بعضی از آقایون ادعا کردن، حتی شاید یه مورد هم تو فقه نداشته باشه که نهی به جذور کرده باشد، بگه سیعتی در آخر الزمان چنین چیزی، که خیلی گفتن دیگه سیعتی در آخر الزمان فلان فلان، خیلی از این فرمایشات دارن حضرات، یه جایی نهی به جذور کرده باشیم. برگردیم این حرف رو بگیم، پس بگیم سیره عقلائیه منبعث از این جذور یه تجلی در سلوک اجتماعی داشته، مصادیق اون تجلی نو میشوند، نه اینکه سلوک اصلا نبوده یه سلوک عقلائی شکل میگیره. مثلا آقایون مثال میزنن به معادلات و معاملات و عقلا نسبت به این حقوق معنوی. حقوق معنوی بعد از رنسانس ایجاد شده، قبل رنسانس حقوق معنوی نبوده، مال انقلاب صنعتی این طرفه. حقوق معنوی نگیم که جذورش در عصر معصوم بوده، نه، حقوق معنوی توسعه در حقوق ملموس است و اون جذور در سلوک اجتماعی ممکن که حقوق مادی بوده تجلی پیدا کرده. حالا حقوق معنوی توسعه در مصداق است. توسعه در مصداق چرا بگیم جذورش اونجا بوده سلوک اجتماعی جدید ایجاد شده؟ این به نظر میرسه راحت تر باشه، چون سیره عقلائیه منبعث از عقلشون که معطل که نبوده که شما بگید حالا عقلا الان یه چیزی به عنوان جذر عقلائیه و ریشه عقلائیه پیدا کردن، نه اینا بوده و به حسب ظروف زمانی هم سلوک اجتماعی داشتن تو عقودشون، تو معاملاتشون، دقت میکنی سلوک اجتماعی داشتن. یه بحث، این نکته‌ای که عرض کردم که ما نیاز نداریم به توسعه عرض بکنم تعریف سیره از مشهور بگیم یا رفتار اجتماعی یا جذور اون رفتار اجتماعی هم که اگر منهی نشده باشد تحت عنوان سیره عقلائیه بپذیریم. یه عبارتی رو هم، این تمام، یه عبارتی رو از مرحوم امام رحمت الله علیه در صفحه 63 الاجتهاد و تقلید خدمت شما عرض بکنم. نه 63 63 64 65 این عبارت امام در صفحه 65 الاجتهاد و تقلید که میگه اگر کسی به ما پاسخ بدهد، ببینید اگر کسی رو ما سعی کردیم از لسان شهید صدر بگیم، شهید صدر به امام بحثش نیست، ما سعی کردیم از این لسان بگیم، ما گفتیم که رجوع، امام میفرماید، میگه ما گفتیم که رجوع به لغوی رجوع جاهل به عالم است، رجوع جاهل به کارشناس و خبره است که ارتکازی عقلائیه هست، اما با یک واقعی مواجهیم که در عصر ائمه رجوع به قول لغوی نشده. ما گفتیم نیاز نیست رجوع به لغوی، جذورش و ارتکازاتش در دوره معصوم بوده و همین کفایت میکنه. امام میفرماید نه، این پاسخو نمیتونید بدید. فرجوع العالم فرجوع الجاهل الی العالم فی تلک الازمنه، بله اون زمان بوده. حالا اگه کسی بیاد این پاسخو بده این عبارت رو میگیم و مجرد و ارتکازیت رجوع کل ذی صنعت الی اصحاب صنایع، هر کسی به اصحاب صنایع مراجعه میکند، این که ارتکازیه، به تعبیر شهید صدر این ریشه و ارتکاز زمان شاره بوده، این ارتکاز رو که شاره نهی نکرده، ولو مصداق این ارتکاز که رجوع به کارشناس لغت باشه نبوده، این ارتکازه بوده. و مجرد و ارتکازیت رجوع کل ذی صنعت و کل جاهل الی العالم لا یوجب الحجیه اذا لم یتصل به زمان الشارع حتی یکشف الامضاء و لیس امضاء الارتکاز، خوب دقت کنید، و لیس امضاء الارتکاز و بناء العقلاء من الامور اللفظیه حتی یتمسک به عمومها او اطلاقها و لم یرد دلیل علی امضاء کل المرتکزات الا ما خرج حتی یتمسک به. این خیلی اشکال فنی است، ما این بیان امام رو به عنوان اشکال به مرحوم شهید صدر مطرح میکنیم. پس این که ما مرتکزات را بیاوریم در سیره عقل، مرتکزاتی که حالا به هر دلیلی به فعلیت نرسیده است، در توسعه در مفهوم سیره بخواهیم عمل بکنیم، هازا اول الکلام. کلام ثانی این است، این عبارت مرحوم امامه، و لیس کل مرتکزاتی که شما دارید مطرح میکنید و لم یرد دلیل علی امضاء کل المرتکزات الا ما خرج به دلیل، بیام آقا مرتکزات را شارع تایید کرده چون رئیس عقلاست الا ما خرج به دلیل، مثلا مرتکزشون در ربا رو اخراج کرده، پس هر مرتکزی رو اخراج نکرده باشد ما باید بپذیریم. این اون اشکال دومه وارد بود. اشکال دوم اینه که کی گفته که اغلا هر چیزی رو که مرتکزشون هست و هر چیزی رو که متفقون علیهشون هست حتما شارع هم باید پذیرفته باشه؟ خب چرا نهی نکرده؟ این اشکال رو پاسخ بدیم بس تمامه. اگر شارع حکیم، اگر حضرت صادق سلام الله علیه که روی منبر تدریس نشسته میدونه یه مرتکز اغلاییه در قرن 5 باعث یه سلوک اجتماعی میشود، در قرن 10 باعث یه سلوک اجتماعی میشود، چرا مرتکزی که امام کل ازمان هست و امام کل ازمان هست چرا نهی نکرده از مرتکزات اغلاییه را؟ این بحثش اینه که وجه کلامی که بخواهیم الزام کنیم امام را که به همه مرتکزات فرازمانی هم بخواهد نهی بدهد، این رو باید روش بحث بکنیم. بعضی از حضرات هم بحث اصولی کردن که گفتن که معلوم نیست چنین چیزی رو بخواهیم بگیم. حالا اگر شما بگید آقا ارشاد پس چه میشود؟ از همه مهمتر اینه بگید پس این فوات شارع، نعمت شارع در عصر غیبت چه میشود؟ اینو کجا باید زیلشو بحث کلامیشو ببینید؟ مرحوم علامه در شرح قول خواجه در کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا، و عدمه نه به عدم امام نمیخوره ها، و عدمه یعنی به عدم تصرفش، وجودش لطف است و تصرفه لطف آخر و عدمه منا. البته در برخی از نسخ بنده دیدم داره و غیبته منا و عدمه نگن دیگه، حالا به هر حال اگر عدم باشه عدم تصرف است و عدمه منا. اونجا این بحث رو مطرح کردن که آقا جان اگر ما یک گرفتاری شدیم به مرتکزات و عقول ناقصمون، چرا امام، حالا شما میفرمایید چرا حضرت صادق به جزورهی نهی نکرده؟ سوال رو بروزتر بکنید. ما اگر یه سیره اغلایی برامون شکل بگیره که خلاف باشد، مرتکزش فلواقع مرزی شارع نباشد، چرا حضرت تدخل نمی کنه و جلوی مرتکز رو نمی گیره؟ عرض کردم این یک بحث کلامی است. حضرات آقایان متکلمین ذیل این و عدمه و عدم التصرف منا بحث کردن که گرفتار قبح نشود. والحمدلله رب العالمین.